پنج بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، 15 دقیقه در کنار شما. مروری خواهم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری رو با هم پی خواهیم گرفت. دادستان تهران میگوید حکم دادگاه درباره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر شده است. شمار قربانیان حمله به مسجدهای مسلمانان در نیوزیلند به 50 تن رسید. و مقام‌های اطلاعاتی آرژانتین میگویند دو تبعی ایرانی با گذرنامه‌های جعلی اسرائیلی در بوینس آیرس دستگیر شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. در ایران دادستان تهران با اعلام اینکه حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر شده است، اظهار نظر درباره پرونده او را به رأی دیوان عالی کشور موکول کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی درباره پرونده آقای خدادادی گفت که قوه قضاییه گزارش مبسوطی را برای هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است و افزود پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه بخشی از آن را نپذیرفت و بخشی را پذیرفت و به گفته او چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد، تصمیم هنوز قطعی نیست. بر اساس گزارش رسانه‌ها، سلمان خدادادی با شکایت زهرا نویدی پور به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضربه شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. جسد خانم نویدی پور که آقای خدادادی را به تجاوز متهم کرده بود، روز 16 دی ماه در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد و دادستانی این شهرستان اعلام کرد علت مرگ او در ظاهر خودکشی بوده است. دادستان تهران با اشاره به اینکه از اعلام عنوان اتهامی سلمان خدادادی معذور است، اضافه کرد آقای خدادادی اعتراض کرده است و باید صبر کرد تا دیوان عالی کشور در این زمینه تصمیم گیری کند. به گفته دادستان تهران، سلمان خدادادی در گذشته هم پرونده هایی داشته که مختومه شده است. در نیوزیلند به گفته سخنگوی هیئت بررسی حادثه تیراندازی در 2 مسجد در منطقه کرایست چرچ این کشور، با کشف یک جسد دیگر شمار قربانیان این حمله به 50 تن رسید. برنتون ترنت متهم اصلی حمله تروریستی روز شنبه در دادگاه به قتل عمد متهم شد و تا برگزاری جلسه دوم دادگاه که قرار است 16 فروردین برگزار شود در زندان خواهد بود. به گفته مایک بوش، کمیسر پلیس نیوزیلند، 2 تن دیگر در پیوند با این کشتار مورد بازجویی قرار گرفتند. بنابر گزارش ها، ترنت که تاکنون از نظر پلیس متهم اول شناخته شده، دارای افکار نژادپرستانه و افراطی است و از 2 سال پیش برای این حمله برنامه ریزی کرده بود. جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، نیز گفت برنتون ترنت حملات بیشتری را تدارک دیده بود. در همین خصوص گفتگویی را داشتم ساعتی پیش با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، و از او ابتدا درباره چند و چون این حادثه پرسیدم.
نیوزیلندی که از الگوهای بسیار مثبت و موفق انسجام اجتماعی و تسامح و تساهل بین گروه‌های مختلف اون بود از دیرباز، و از این جهت این حادثه یک شوک بسیار بزرگ غیر مترقبه و ناگهانی بود که اصلا پیش بینیش نمی‌شد که در جایی مثل نیوزیلند پیش بیاد. نخست وزیر نیوزیلند هم بسیار معروف است و سابقه بسیار خوبی داره در اینکه بین همه گروه جامعه نیوزیلند انسجام ایجاد بکنه و در هر گونه تندروی، راستگرایی و نگرش‌های ملی گرایانه تند روان پیشگیری بکنه و ممانعت بکنه. بعد از انجام این اتفاق هم تا الان مواضع بسیار خوبی رو خودش نشون داده، چه در سخنان تلویزیونی که داشت و چه در اقداماتش به سر زدن به مراکز اسلامی و خانواده قربانیان و سعی کردن در این که بتونه به اونها اطمینان بده که حق اونها و عدالت خصوصا به شکل کامل رعایت بشه و اینکه هر گونه حوادث بعدی رو ازش پیشگیری بشه. تصور میره که با این نوع سیاست به تدریج تنش ایجاد شده فرو کاهش پیدا بکنه و با مجموعی از سیاست‌گذاری‌های جدید جامعه نیوزیلند دوباره به آرامش سابق خودش برگرده و امکان انجام این نوع حوادث در آینده بسیار کمتر خواهد.
آقای مأموری، یک اشاره شما کردید به اینکه نیوزیلند یک کشور مهاجرپذیره، از طرف دیگه شما گفتید که مجموعه‌ای از سیاست‌ها رو می‌خوان پیش ببرن که این سیاست‌ها بتونه آرامش رو به نیوزیلند برگرد. اینطوری که می‌بینیم خبرها رو همیشه دنبال می‌کنیم، نیوزیلند جزو کشورهایی بوده که همیشه آروم بوده و اخبار اینچنینی ازش نمی اومده بیرون. با توجه به اتفاقی که افتاده تا چه اندازه میتونیم بگیم که خود سیاست‌هایی که بوده موجب این قضیه شده؟
ببینید، انتقاد جدی به جای مثل نیوزیلند و استرالیا وارد هست در این خصوص و امید میره که بعد از این حادثه بهبود پیدا کنه از این جهت، اینه که سیستم‌های امنیتی علی رغم اینکه بسیار قدرتمندن، نیرومندن و هر گونه حادثه از این دست رو از قبل پیش‌بینی می‌کنن، اما عمده تمرکز اونها نسبت به تندروهای اسلام‌گرا و تندروی‌هایی که در بین مهاجرین ممکن شکل بگیره بوده تاکنون و توجه چندان کافی نسبت به ملی‌گرایی و راستگرایی افراطی که ممکنه حوادثی از این دست هم ازش دست بده اصلا وجود نداشته. از این جهت که حد می‌زدن در بین اونها ممکن نیست قضیه به خشونت کشیده بشه، صرفاً مجموعه‌ای از پست‌های فیسبوکی، مشارکت‌های در وسایل ارتباط جمعی، مجموعه‌ای از تلاش‌هایی که در حوزه آزادی بیان قابل گنجوندن هست و ممکن نیست به یک کار اقدام خشونت‌آمیز عملی کشیده بشه. اما این حادثه نشون داد که هیچ گونه ضمانت و اطمینانی حتی در اونجا هم وجود نداره و همانطور که در بین مهاجرین، در بین مسلمان‌ها ممکنه داعش شکل بگیره، در بین ملی‌گراها و راستگراها هم ممکنه نمونه‌های مشابه اون رو شکل بگیره.
اگر نگاه کنیم بعضی از تحلیلگران میگن که یک ابر گسترده‌ای از راستگرایی افراطی به شکل خیلی شدیدش داره فضای مجازی رو در بر میگیره.
این واقعیت تا حد زیادی درست هست. یک موجی از راستگرایی افراطی رو ما در دنیای غرب شاهد هستیم که قسمتی از اون ممکنه واکنش باشه به تندروی‌هایی که در خاورمیانه شکل گرفت و انعکاسش رو در غرب هم نشون داد. حوادثی که از نوع انفجارات و از نوع حمله به شهروندان غربی از جانب برخی از عناصر منتسب به داعش یا از نوع اون شکل گرفت، یک نوع یک قسمتش واکنشه، اما قسمت دیگریش برمیگرده به یک جریانی که از دیرباز هم در دنیای غرب وجود داشته، راستگرایی افراطی در آلمان نازی‌ها و نازی‌ها داشته که زمینه جنگ و خشونت بسیار زیادی رو هم فراهم کردند. این خط از تندروی هم الان مورد توجه قرار گرفته و باید روش کار بشه. اگر این اتفاق نیفته عملا تنش در جوامع غربی به شدت بالا خواهد گرفت و از خشونت رو ما ممکنه شاهد باشیم که در این دیگه نه از جانب اسلامگراها بلکه از جانب راستگران افراطی با نگرش‌های ملی و با هدف پاک کردن جامعه از مهاجران و امثال این نوع ایده‌های خطرناک شکل بگیره. از این جهت در کل کشور غربی به نوعی توجه برای کنترل این نوع از خشونت هم به تدریج در حال شکل گرفته.
مسئله اسلام حرارسی رو تا چه اندازه در این میون مؤثر می‌دونید؟
قطعاً برخی از گفتمان‌های سیاسی سردمداران غربی مشوق این نوع جریان هم به طور غیر مستقیم حداقل بوده. هنگامی که یک مسئول سیاسی مثل رئیس جمهور یا نخست وزیری موج انتقادات را نسبت به یک جامعه خاصی مثل جامعه مسلمانان یا مهاجرانی که از یک منطقه خاصی آمدن هدف قرار میده، به طور طبیعی زمینه یک تنش رو ایجاد می‌کنه و به طور غیر مستقیم یک حمایت سیاسی برای راستگراهای افراطی ایجاد می‌کنه. ما در جاهای مثل آمریکا، در استرالیا، در برخی دیگر از کشورهای غربی شاهد این نوع گفتمان سیاسی تا حدی هستیم و این رو اگه کنترل نکنن خود همین نوعی حمایت رو برای راستگرایی ایجاد میکنه و باید از اون پیشگیری بشه.
گفتگویی بود با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه، در خصوص حادثه‌ای که در نیوزیلند اتفاق افتاد. شمار قربانیان حمله به مساجد نیوزیلند به 50 نفر افزایش پیدا کرده. اگر در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید بر روی شبکه پیام‌رسان تلگرام با شناسه @فردگرام و یا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12. و اما یک خبر دیگر، مقام های اطلاعاتی آرژانتین اعلام کردند که دو تبعی ایرانی را که با گذرنامه های جعلی اسرائیلی سفر می کردند در شهر بوینس آیرس دستگیر کردند. به گزارش سایت خبری آی نیوز 24، این دو شخص که با نام‌های مستعار و با گذرنامه‌های به سرقت رفته از اسپانیا به آرژانتین سفر کرده بودند، روز سه‌شنبه در پایتخت آرژانتین دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، مقام‌های آرژانتینی با پرونده این دو تن به عنوان پرونده دو مظنون احتمالی تروریسم برخورد کرده و درجه هشدار خطر در این کشور را بالا بردند. اعلام این خبر با سالگرد بمب‌گذاری 17 ماه مارس 1992 در سفارت اسرائیل در بوینس آیرس همزمان است. آن بمب‌گذاری 29 کشته و 242 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های اسرائیلی ایران را مسئول این انفجار می‌دانند اما تهران آن را رد می‌کند. و اما 33 جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس از جمعه گذشته فعالیت سالانه خودش رو مدت 9 روز آغاز کرده. در این فستیوال یک فیلم کوتاه و دو انیمیشن از ایران و یک فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور به نمایش در میاد. جزئیات بیشتر رو از شهرام میریان در آلمان بشنوید.
33 سال پیاپی است که در اوائل فصل بهار فستیوال جهانی فرایبورگ در سوئیس درهای خود را به روی دوستداران سینما می گشاید. این جشنواره شامگاه جمعه با نمایش یک فیلم کمدی از چین این دور از فعالیتش را آغاز کرده. به فستیوال فرایبورگ امسال 105 فیلم از 58 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. برخلاف سالهای پیش از سینمای ایران تنها یک فیلم کوتاه و دو انیمیشن برای نمایش انتخاب شده. این فیلم کوتاه به نام خاکستر ساخته آریان گلصورت است که نخستین حضور جهانیش را در همین فستیوال فرایبورگ پشت سر می گذارد. فیلم کوتاه خاکستر که به بخش مسابقه راه یافته داستان زوجی را بازگو می کند که در یک جاده کوهستانی در ایران در تلاشند محل مناسبی را بیابند تا جسدی را که در صندوق عقب خودرویشان قرار داده اند بسوزانند.
عشق کرده ای عجب شایی پیدا کردم.
شب چیه و تاریکی همش درد سره.
ببین واسه پیرزنه چقدر میارزیده که حاضر شده همچین پولی بالاش بده.
اینجوری میکنی تو؟
یه نگاه به زندگیت بکن.
تو این شرایط هم داری غر میزنی؟ داری الان کیه کارو خوب به مخورده چی کار داری میکنی؟
های
فیلم داستانی خاکستر پس از جشنواره فرایبورگ در فستیوال نیوجرسی آمریکا هم به نمایش در می آید. علاوه بر فیلم خاکستر دو انیمیشن از ایران هم به جشنواره فرایبورگ سوئیس راه یافته که اولی ساخته مشترک نگاره حلیمی و امین ملکیان است و دومی کاری از محمد علی سلیمانزاده. از سینماگران ایرانی در خارج هم یک فیلم داستانی 90 دقیقه‌ای در فستیوال فرایبورگ نشان داده می شود. این فیلم گربه ناکارآمد نام دارد و ساخته سوزان گردانشکن از برلین است. این فیلم بر ازدواج هایی که در سالهای اخیر به ویژه در خارج رایج و متداول شده دست گذاشته. داستان این فیلم بلند روایتگر زندگی یک جوان ایرانی ساکن آلمان است که بدون آشنایی قبلی از راه دور با دختری از ایران ازدواج کرده و او وارد شهر بزرگ برلین شده.
تو زندگی زناشویی شوخی و خنده خیلی مهم که آدم بتونه با خنده و شوخی مشکلات رو حل بکنه.
برخصه بیا با من برخصه.
از اینجا خوشت اومده عزیزم.
آره مینا از اینجا خیلی خوشش منده، به اینجا عادت کرده.
فیلم داستانی گربه ناکارآمد ساخته سوزان گردانشکن سال پیش هم در بخش مروری بر سینمای آلمان در جشنواره برلیناله به نمایش درآمد. فیلم دیگری که اکثر روزنامه‌های سوئیس به آن پرداختند 1001 زن چون من نام دارد که ساخته کارگردان افغان صحرا مانی است. این فیلم مستند بازگو کننده زندگی دردناک دختر جوانی به نام خاطره است که سالهای متمادی مورد سوء استفاده جنسی پدرش قرار گرفته.
اینا ما تو که خواه میشد جان ما دست میزد، ده یه قسمت هایم دست میزد، ده اینجا هایم دست میزد. میگفتم که چرا این کار میکنی؟ بچه این محبت هم است، هر پدر این کار میکنه.
ما باید آله بتانه میره ثابت بسازیم که یمن و سوسط جبر اخراه سر شده مثلا تجاوز شده. در غیر از این رو به حکم زرامی.
در بخشی از فیلم مستند 1001 زن چون من خاطره قربانی تجاوز جنسی در افغانستان از فرزندانش که محصول تجاوزهای مکرر پدرش به اوست به عنوان خواهر و برادر یاد کرده. خاطره و فرزندانش در حال حاضر در شمال فرانسه زندگی می کنند. 33 جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس تا شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید درباره آنچه که از این بخش خبری شنیدید، میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم، یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که فرصت نکردن راههای تماس با رادیو فردا رو یادداشت کنند، راههای تماس رو براتون میگم. یکی از راههای تماس که این روزها خیلی متداول، استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام و استفاده از شناسه @فرداگرام در این شبکه پیام رسانه و البته سنتی ترین روش ارتباط با ما هم 2042 02 21 12 21 12 پیامگیر 24 ساعتی ماست.